رادیو آزادی است به یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مقامات طالبان میگویند راه هایی که به دنبال بارش و برف های سنگین در ولایت های بامیان، غور و دایکندی بسته شده بودند دوباره باز شدند. مولوی ابو شعیب رئیس فواید عامه غور گفته است که شهرهای غور، کابل در مسیر کوتل بکک و راه های شش ولسوالی این ولایت که روز گذشته مسدود شده بودند عصر امروز دوباره باز شدند. از سوی دیگر ریاست فواید عامه طالبان در بامیان در خبرنامه در فیسبوک و غلام علی جاوید سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در دایکندی در صحبت با رادیو آزادی از بازگشایی شهرها و راه‌های منتهی به مراکز این ولایت خبر دادند. با گفته آقای جاوید تنها راه ولسوالی بندر بر روی ترافیک هنوز مسدود است. پیش از این وزارت فواید عامه طالبان امروز از بازگشایی شهرهای سالنگ بر روی موترهای کوچک و تیز رفتار خبر داده بود. این شهرها بر اثر بارش سنگین برف و طوفان شدید صبح روز شنبه بسته شده بود. اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت بدخشان میگوید که 3 تن بر اثر سرازیر شدن برفکوچ در این ولایت جان باختند. خبرگزاری باختر در کنترل طالبان به نقل از این اداره امروز گزارش داده که در این رویداد در ولسوالی شهر بزرگ 1 تن نیز زخم برداشته شد. گفته نشده است که این رویداد چه وقت اتفاق افتاده است. جبهه مقاومت ملی افغانستان گروه ضد طالبان ادعا می کند که در حمله نیروها در کابل 2 تن از طالبان کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه جبهه که امروز منتشر شد آمده است که این حمله شب گذشته به یک قرارگاه طالبان در منطقه بر برشناکوت در مربوطات ناحیه افتوم شهر کابل صورت گرفته است. این ادعا از سوی منابع مستقل تایید نشده و طالبان نیز در این باره هنوز چیز نگفتند. یک مقام پاکستانی میگوید که دست کم 40 پلیس در نتیجه تصادم یک بس با یک لاری در منطقه بونیر ایالت خیبر پختونخوا امروز زخمی شدند. نیاز محمد سخنگوی اداره نجات در بونیر به مشعل به رادیو مشعل بخش پاکستان رادیو آزادی گفت که بس پلیس عامل 50 تن بود و گفته او از میان 10 پلیس زخمی وضعیت 6 تن وخیم است. این مامورین پلیس برای اجرای وظایف در زمان انتخابات پیشرو در پاکستان به دیره اسماعیل خان می رفتند. شمار تلفات آتش سوزی جنگلات در چیلی به دست کم 51 تن رسیده است. این آتش سوزی هنوز ادامه دارد و انتظار می رود که شمار تلفات دیگر هم افزایش یابد. رئیس جمهور چیلی به دنبال آتش سوزی گسترده وضعیت اضطرار را در بخش های مرکزی و جنوبی این کشور به روز شنبه 3 ماه فوریه اعلام کرد. افزایش موج گرما در تابستان باعث آتش سوزی جنگلات شده است. درجه حرارت در چیلی به 40 درجه سانتیگراد رسیده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. مجمع فدرال خواهان افغانستان اعلام موجودیت کرد. آگاهان امور این اقدام را دامن زدن به عوامل اختلافات 4 دهه می دانند.
در حال حاضر ما به یک وحدت ملی ضرورت داریم، ما به یک اتفاق ملی ضرورت داریم و کوشش بکنیم که امو نظریات خدا در پیرامون اینمی وحدت ملی حل کنیم.
اسناد معادل علوم اصلی برای فارغان مدارس شایسته سالاری را تقویت میکند یا تضعیف؟
در دنیای امروز هم دانش ها تأکید میکنه که دولتداری مدل مبتنی بر تخصص هاست. هرچه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی با کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت یک جامعه بهبود پیدا میکنه.
امروز برابر به روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان است. در گزارش از مشکلات بیماران سرطانی در افغانستان خواهید شنید و در نیمه دوم ساعت برنامه مبارزه با مواد مخدر رادیو آزادی کاروان زهر تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 شب، اینجا رادیو آزادی. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما سر از ساعت 6 شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 هستید. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبان این برنامه هستیم. یک جنبش سیاسی جدید به نام مجموعه فدرال خواهان افغانستان در یک کنفرانس ویدیویی آنلاین و روز شنبه اعلام حضور کردند. برخی از مقامات جمهوری پیشین افغانستان، اعضای ولسی جرگه سابق و برخی از سیاستمداران عامی نظام فدرال در افغانستان اعضای این جنبش سیاسی تازه اعلام شده هستند. اعضای هیئت مؤسسان این گروه میگویند که این جنبش برای پاسخگویی به چالش‌های افغانستان از احزاب، اقوام و مردم مختلف فدرالیست ایجاد شده است. حکومت طالبان تا کنون در این مورد واکنش نشان نداده، اما پیش از این چهره های سیاسی قبلی افغانستان را آزمایش شده خوانده است. آگاهان امور سیاسی در این مورد نظریات متفاوت دارند. جزئیات بیشتر در گزارش از سهر لیوال.
یک جریان سیاسی جدید به نام مجموعه فدرال خواهان افغانستان شنبه شب به وقت افغانستان در یک نشست ویدیویی آنلاین اعلام حضور کرد. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور نظام پیشین محیودین مهدی عبداللطیف پدرام و برخی دیگر اعضای ولس جرگه نظام پیشین و شماری از فعالان سیاسی اعضای این جریان هستند. اعضای این جریان سیاسی هدف از ایجاد مجموعه فدرال خواهان افغانستان را مقابله با مشکلات فعلی افغانستان عنوان کردند. سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گذشته و یکی از مؤسسان این جریان، در این ویدیو کنفرانس آنلاین گفت:
هدف اساسی و بنیادین مجموعه فدرال خواهان ارجاع قدرت به مصدر اصلی آن، یعنی مردم، از طریق انتخابات و تأمین عدالت اجتماعی در قالب ساختار فدرال در افغانستان میباشد و برای رسیدن به این هدف از همه روش‌های مشروع مبارزه استفاده می‌کند.
در منشور این جنبش سیاسی آمده است که پس از امضای توافقنامه دوحه و فروپاشی جمهوریت، بار دیگر همه چیز رو به فروپاشی است و ساختار دولتی پاسخگو وجود ندارد. انحصار قدرت سیاسی و اقدامات تبعیض‌آمیز قومی و فرهنگی مردم را غمگین ساخته و زندگی مشترک و مسالمت‌آمیز افغان‌ها را تلخ و غیر قابل تحمل کرده است. ادعایی که مقام‌ها و سخنگویان طالبان در گذشته آن را رد کردند. سرور دانش در ادامه سخنان خود افزود که با وجود اختلافات سیاسی و فکری با طالبان، همچنان آنها را به پذیرش فدرالیسم دعوت می‌کند. فدرالیسم یک نظام سیاسی مبتنی بر اصول دموکراتیک است که در این نوع نظام ملت به شماری از حکومت‌های منطقه‌ای مانند دولت‌های ایالتی تقسیم می‌شود که تابع سیستم مرکزی هستند، اما هر واحد فدرال دارای اختیارات، صلاحیت‌ها و تصمیم‌گیری‌های ویژه است. خواستیم در مورد اعلام موجودیت مجموعه فدرال خواهان افغانستان و اظهارات اعضای نظر حکومت طالبان را نیز جویا شویم. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تا زمان نشر این گزارش به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. اما پیش از این، در واکنش به اعلام موجودیت جریان‌های مختلف سیاسی از سوی مقام‌های پیشین افغانستان به رادیو آزادی گفته بود که اینها چهره‌های آزمایش شده هستند و انتظار نمی‌رود که به نفع مردم افغانستان تصمیم بگیرند. شماری از آگاهان امور سیاسی در این باره نظرات متفاوت دارند. از این میان اسحاق قدمر، آگاه سیاسی و استاد دیپلماسی در پوهنتون برلین، اعلام حضور چنین جریان‌های سیاسی در شرایط کنونی افغانستان افغانستان را دامن زدن به عوامل اختلافات 14 در این کشور می داند.
در حال حاضر ما به یک وحدت ملی ضرورت داریم، ما به یک اتفاق ملی ضرورت داریم و کوشش بکنیم که امو نظریات خدا در پیرامون اینمی وحدت ملی و یک اتفاق ملی مشکل خدا حل کنیم.
در این کشور می داند. احمد سعیدی یکی دیگر از آگاهان سیاسی به رادیو آزادی گفت:
در دنیا نظام های فدرالی هم بسیار است، مانند هندوستان، مانند پاکستان، مانند امریکا، مانند کانادا. در بعضی کشورها نتیجه مثبت داده، در بعضی کشورها نتیجه منفی داده. یکی یک تعداد خواستن که ما فدرالی ایران میکنیم، یه قیده از اونا هست.
پیش از این هم در زمان نظام جمهوری پیشین شماری از احزاب سیاسی و فعالین سیاسی خواستار ایجاد نظام فدرالی در افغانستان شده بودند، اما با مخالفت شمار دیگر از احزاب و فعالان سیاسی مواجه شده بود که برخی از آنان آن را به معنای تجزیه افغانستان میدانستند، ادعایی که طرفداران این نظام آن را رد میکردند.
امروز 4 فوریه برابر به روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان است. شماری از بیماران سرطانی در افغانستان میگویند در حال حاضر درمان بیماریشان در افغانستان امکان پذیر نیست و برای رفتن به پاکستان هم با مشکلات زیاد مواجه هستند. آنان به رادیو آزادی گفتند که در گذشته برای رفت آمد به پاکستان مشکل نداشتند، اما اخیرا به دلیل نداشتن ویزه و پاسپورت نمیتونند با آسانی برای درمان بیماریشان وارد پاکستان شوند. این در حالی است که سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی سرطان گفته است از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول زندگی خود به این بیماری مبتلا می شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO با نشر گزارش از افزایش بیماری عفونت حاد تنفسی در 2 آخر ماه جنوری خبر داده است و گفته این سازمان در این 2 نزدیک به 84,000 مورد حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است. در گزارش 11 صفحه WHO آمده است که از اول جنوری تا 27 این ماه 160,000
با عرض پوزش حال گزارشی را در ارتباط به روز جهانی مبارزه با بیماری سرطان میشنوید.
همزمان با فرارسیدن 4 فوریه روز جهانی سرطان، شماری از بیماران سرطانی در افغانستان از نبود امکانات تداویشان در داخل افغانستان شکایت دارند و میگویند خدمات کافی و تشخیص درست برای درمان این بیماری در افغانستان وجود ندارد. آنان میگویند که به دلیل دشواری های گرفتن پاسپورت افغانستان و ویزای پاکستان برای رفتن به این کشور هم با مشکلات زیادی روبرو هستند. جمشید محمدی که از آنان میگوید یک سال میشود به بیماری سرطان روده مبتلا شده است و به دلیل نبود امکانات تداوی در افغانستان دوباره به پاکستان رفته است. او به رادیو آزادی گفت حالا به دلیل مشکلات در مرز ترخم و بحث داشتن پاسپورت و ویزا به پاکستان رفته نمیتواند.
در ماه دلو سال گذشته ما به سرطان روده مبتلا شدم. وادار به این شدم که ما باید از معالجه خود در پاکستان جا کنم. یک بار رفتم به معالجه، نتیجه چندان نگرفتم. بسیار با مشکلات روبرو شدم و اینجا معالجه در افغانستان زیاد درست و قدر نمیتونن. ما مجبور شدم که پاکستان برم. شما میفهمین که رفت آمد به پاکستان خیلی دشوار است. مجبور شدم که واکسینای خود از جای خریداری کنم در افغانستان بیارم.
مصور باشنده شهر کابل نیز در صحبت با رادیو آزادی گفت شوهر خواهرش از مدت به این سو به بیماری سرطان مبتلا شده و حالا هم به خاطر انجام عملیات در ترخم منتظر رفتن به پاکستان است.
ششم ما واکسین کرده میرم، دفعه مرحله آخرش است که باید بخیر بره عملیات شود و کوکن بسیار مشکل جور کرده. بدون ویزا و پاسپورت نمیمانند در افغانستان، خود تداوی نمیشم، بسیار مشکل از مردم. 2 روز از ترخم بس میره طرف پاکستان بخیر عملیات میکنه.
بیماران سرطانی و خانواده هایشان میگویند در گذشته با وجود نداشتن ویزا و پاسپورت بدون ممانعت از طریق دروازه ترخم به پاکستان رفت و آمد میکردند، اما از چند ماه به این سو به دلیل نداشتن پاسپورت و ویزا با مشکلات زیادی روبرو شدند. این در حالی است که حکومت موقت پاکستان اخیراً از 12 جنوری تا 23 این ماه گذرگاه ترخم و دیگر گذرگاه ها را برای بیماران و رانندگان موتورهای باربری به دلیل نداشتن ویزا و پاسپورت بست، اما بعداً این راه ها را بازگشایی کرد و با این وجود برخی بیمارداران به رادیو آزادی گفتند که پس از آن هم در گرفتن توکن و ورود به پاکستان با مشکل مواجه هستند. بیماران سرطانی از حکومت طالبان می خواهند که برای حل مشکلاتشان زمینه تداوی این بیماری را در افغانستان فراهم کنند. شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان با پرسش ها درباره شماره بیماران سرطانی در افغانستان و برنامه ها برای فراهم کردن زمینه درمان آنان در داخل پاسخ نداد. حکومت طالبان اما در سال 2022 گفته بود که 23,000 فرد مبتلا به سرطان نزد آنان ثبت شده است و در همان سال از مرگ و میر 16,000 نفر در نتیجه ابتلا به این بیماری نیز خبر داده بود. سازمان ملل متحد به مناسبت 4 فوریه روز جهانی سرطان در صفحه 1 خود نوشته است که از هر 5 نفر در جهان یک نفر در طول عمر خود به سرطان مبتلا می شود. ملل متحد همچنان جزئیات گزارش سازمان جهانی صحت را هم به نشر رسانده که تخمین زده است به دلیل افزایش جمعیت، مصرف زیاد دخانیات، چاقی و آلودگی هوا، میزان واقعیت سرطان تا سال 2050 نسبت به 2022 میلادی 77% افزایش خواهد یافت.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. سازمان جهانی صحت از افزایش بیماری و عفونت عاد تنفسی در ماه جنوری به ویژه هفته های سوم و چهارم آن در افغانستان خبر داده است. این سازمان با نشر گزارش نوشته که از اول ماه جنوری تا 27 این ماه بیش از 160,000 مورد بیماری و عفونت عاد تنفسی در افغانستان ثبت شده که از این میان 383 تنشان جان دادند. برخی دکتران میگویند که برای درمان این بیماری در کنار گرفتن دواهای لازم بیمار باید به گونه خوب تغذیه شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان جهانی صحت یا WHO با نشر گزارش از افزایش بیماری عفونت حاد تنفسی در 2 هفته آخر ماه جنوری خبر داده است. با گفته این سازمان در این 2 هفته نزدیک به 84,000 مورد حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده است. در گزارش 11 صفحه WHO آمده است که از اول جنوری تا 27 این ماه 160,756 مورد بیماری عفونت حاد تنفسی در افغانستان ثبت شده که از این میان 383 تن در اثر این بیماری در 34 ولایت افغانستان جان دادند. سازمان جهانی صحت گفته که حد میانگین آمار ثبت شده فیلی این بیماری نسبت به زمان مشابه در سالهای 2020 تا 2022 بیشتر است. به گفته این سازمان 62.9% این مبتلایان کودکان زیر 5 سالند و در مجموع 49.3% مبتلایان زنان و دخترانند. مریم باشنده ولایت هرات که به این بیماری دچار شده به رادیو آزادی گفت:
نفس متنگ میشه، به فضا آزاد رفتن نمیتونم چون خیلی به عذاب میشم. پیش دکترم برفتم، دکتر برم دوا داده، گفته مشکل از ششاتونه.
دکتر نسیمه رحیمی متخصص بخش داخله میگوید بیماران مبتلا به عفونت حاد تنفسی در کنار گرفتن دواهای لازم باید تغذیه درست شوند و گفت:
تب، آبریزی بینی، سرفه خشک، جاندردی، لرزه، حلایمی هست که نسبت سردی هوا بسیار افزایش یافته است. تقریبا 90% مردم مبتلا شده است، چون که یک مریضی هست که هم انتان و هم ویروس در هان مداخله دارند. باید هم رژیم غذایی درست و نیز هم ادویه ضد میکروب و هم دوا ضد تب استفاده نماییم.
این در حالی است که پیش از این بارها سازمان‌های بین المللی اعلام کردند که بیش از نیمی از نفوس افغانستان از توان اقتصادی خوب برخوردار نیستند و دسترسی به غذای کافی ندارند. خواستیم در مورد آمار این بیماران و چگونگی ارائه خدمات صحی به آنان از وزارت صحت عامه حکومت طالبان بپرسیم، اما شرافت زمان سخنگوی این وزارت تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. بر اساس آمار WHO شمار موارد حاد تنفسی در سال 2023 در افغانستان به بیش از 1,384,000 مورد می رسید که 61.5% آن را کودکان زیر 5 سال تشکیل می دهند. به گفته این سازمان در این سال 2,798 تن در سراسر افغانستان در نتیجه ابتلا به بیماری های حاد تنفسی جان باختند. WHO همچنان چند روز پیش گفته بود در حال حاضر 9.5 میلیون افغان در مناطقی زندگی می کنند که به خدمات صحی دسترسی ندارند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. در این بخش برنامه از پیام هایتان هم خواهید شنید، اما پیش از آن، حکومت طالبان به تازگی اعلام کرده است که با عقد آزمون به هزاران تن از فارغان مدارس دینی اسناد معادل تحصیلات عالی علوم عصری داده می شود. این خبر واکنش های مختلف به همراه داشته است. آیا این اقدام طالبان اصل شایسته سالاری را در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تقویت می کند یا تضعیف؟ چی مشابهت های بین این اقدام و آنچه پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران در آن کشور اتفاق افتاده بود وجود دارد؟ در این گزارش مفصل بشنوید.
موجودیت مدرسه های تحت مدیریت طالبان در افغانستان چیز تازه‌ای نیست، اما تلاش های تازه برای اعطای مدارک معادل درجه های تحصیلی علوم عصری برای فارغان مدرسه های دینی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان یک گپ نو به نظر می رسد. وزارت های تحصیلات عالی و معارف حکومت طالبان به تازگی روند اخذ آزمون از فارغان مدارس را در 34 ولایت افغانستان آغاز کردند. به اساس معلومات این دو وزارت، در این آزمون به تعداد 50,000 تن از طالبان و فارغان مدارس شرکت می کنند. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفته است که پس از موفق شدن برای فارغان دوره خامسه مدرک بکالوریا، برای فارغان دوره عالیه مدرک لسانس و برای فارغان دوره عالمیه مدرک ماستری خواهد داد. اما در معلومات وزارت تحصیلات عالی طالبان شرح داده نشده که هر کدام از دوره های خامسه، عالیه و عالمیه چند سال را در بر خواهد گرفت. در جهان بینی طالبان مدرسه جایگاه خاصی دارد. بسیاری از رهبران و مقام های حکومت آنان از مدارس دینی در پاکستان و افغانستان فارغ التحصیل شده اند. افزایش مدارس دینی در سراسر افغانستان در سرلوحه کار حکومت سرپرست طالبان قرار داشته است. دیدگاه ها در مورد این اقدام تازه حکومت طالبان متفاوت است. موافقان از آن استقبال می کنند. قاری راشد ناصری یکی از آنهایی است که قرآن کریم را حفظ کرده است.
پروسه امتحانات که شروع شده به حالا ما که سند میته، اسنادای 12 و اسنادای لیسانس و ماستری که برشان میته، از این پروسه بسیار راضی هستیم، به خاطر که ما کدام اسنادی که از مدرسه گرفتیم این ارزیابی نیست. در بخش علوم عصری این اسنادا را مردم نمیشناسه. ما 12 را امتحان دادیم، حال منتظر هستم که امتحانات لیسانس شروع شود. در او ان شاء الله اشتراک میکنم و اسنادایی که از مدرسه گرفتیم این را به خیر ان شاء الله در ماهای هنده ارزیابی میکنم و اسناد تحصیلی خودم میگیرم 16 پاس. بعد از او باز انشاءالله کوشش میکنم که اسناد ماستری هم بگیرم.
قاری ناصری بیشتر میگوید.
یک فرصت است برای ما که امارت اسلامی برای ما این فرصت پیش آورده و از این فرصت باید ما استفاده کنیم. بعد از او باز ما انشاءالله میتونیم که در جامعه خدمت کنیم، در بخش محکمه خدمت بکنیم، در بخش دیپلماسی و رابط بین الملل در این بخش هم خدمت کرده میتونیم.
اما برخی از متخصصان امور از اقدام معادل سازی مدرک‌های تحصیلی برای فارغان مدارس دینی انتقاد می‌کنند. دکتر نورالله شاد استاد پیشین پوهنتون خوست است. او اقدام طالبان را تلاش برای به گفته او تضعیف رشته‌های تخصصی استوار بر علوم عصری می‌پندارد. دکتر شاد به رادیو آزادی در این مورد بیشتر می‌گوید.
مدرسه په اته کال کې د ملایې اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي.
مدرسه در 8 سال اسناد ملایی را میدهد، لیسانس در 16 سال گرفته می شود. امکان ندارد که اینها لیسانس شوند، همین کافی است که آنها قاری ها و ملاها هستند و اسناد حفظ یا ملایی را دارند. اسناد پوهنتون از پوهنتون و از مدرسه اسناد مدرسه است، اما این که حالا اسناد را به یک دیگرشان ادغام می کنند، با این کار اسناد پوهنتون را بی ارزش کرده اند. محمد محق پژوهشگر ارشد مطالعات اسلامی است. او به این باور است که این اقدام حکومت طالبان اصل شایسته سالاری و سپردن کار به اهل کار را در آینده محدود و تضعیف می کند. او به رادیو آزادی بیشتر می گوید.
وقتی که یک کار که تخصص یک ملا نیست، کار حسابداری است، کار نظامی است، کار امور مالیاتی است یا کارهای حقوقی است یا کارهای زراعت و تجارت و بقیه، اینها را به ملاها میسپارند، در واقع خلاف آیات و احادیث است. در دنیای امروز هم دانش‌هایی که وجود دارد تاکید میکنه که دولتداری مدرن مبتنی بر تخصص هاست. هرچه که بیشتر رشته ها مسلکی باشه و افراد مسلکی با کار اصلی خود توظیف شوند، سرنوشت یک جامعه بهبود پیدا میکنه.
آقای محق بیشتر میگوید.
تا طالبان به شایسته سالاری باور ندارند، به خاطر که معیار برای شایستگی ندارند و ایران نمیفهمند که ملا تنها یک صنف از اصناف اجتماعی است، در کنار ده ها و صد ها صنف دیگه و هر کدام از خود عرصه کاری دارند، هر کس در عرصه تخصص خود میتونه شایسته باشه. کاری که طالبان میکنند دقیقاً آسیب رساندن به اصل حکومتداری خوب و اصل شایسته سالاری است و یک سنت سیئه را در افغانستان باقی میگذاره که فردا اگر یک صنف اجتماعی دیگه قوت پیدا کرد، باز به همون ترتیب همه عرصه ها را در اختیار خود بگیره و بقیه اصناف را از سرنوشت جامعه کنار بزنه.
شباهت های بین اقدام تازه طالبان و آنچه پس از انقلاب اسلامی سال 1979 در ایران اتفاق افتاد موجود است. مهدی احمدی، روزنامه‌نگار رادیوی فردای بخش ایران رادیو اروپای آزاد یا رادیو آزادی است. او میگوید که برای جمهوری اسلامی ایران اصل شایسته سالاری به معنای نزدیکی به تفکر انقلابی حکومت بود. از احمدی بیشتر میشنویم.
برای همین در یک دهه اول جمهوری اسلامی ما میبینیم که خیلی از متخصصین رو، کسایی که مثلا مدارک دانشگاهی دارن، تحصیلات دانشگاهی دارن، مخصوصا کسایی که در خارج از ایران تحصیل کردن یا در زمان حکومت قبل، حکومت شاهنشاهی، در دانشگاه ها مسئولیتی داشتن، رئیس دانشگاه بودن، استاد دانشگاه بودن، اینا رو کم کم کنار گذاشتن و یک سری نیروهایی رو آوردن جایگزین کردن که اصطلاحا هم میگن که ما اون وقت میگفتن ما متخصص نمیخوایم، متعهد میخوایم، یعنی آدم هایی که به تفکر انقلابی اونها تعهد داشته باشن، متعهد باشن، که خیلی از این نیروها، بسیاری از این نیروها هیچ تحصیلات مثلا عالی و دانشگاهی اینا هم نداشتن.
اما این اقدام جمهوری اسلامی چه پیامدهایی برای جامعه ایران در پی داشته است؟ احمدی این گونه پاسخ میدهد.
ارتباط بین نسل‌های مختلف توی اون کشور قطع شد، یعنی شما مثلا متخصص برنامه و بودجه بودی، شما رو از کار برکنار می‌کردن، یه کسی که این دانش رو نداشت می‌ذاشتن سر جای شما و اون اولا هیچ معلمی سر کار نداشت و هیچ دانشگاهی هم نرفته بود که بدونه چیزی رو. ببین، یک آشفتگی توی کل نظام اجتماعی و مدیریت ایران به عمل آمد.
محمد محق هم با احمدی موافق است. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
آنچه که در ایران اتفاق افتاد یکی از عوامل است که کشور بیش از 45 سال است با کشورهای همسایه خود و با جهان مشکلات داره، یکی به دلیل سلطه زیاد ملا هاست.
اما از دید محق تفاوت‌های بین افغانستان و ایران وجود دارد.
البته شرایط ایران و افغانستان تا یک حد فرق میکنه، به خاطر ای که ایران از اساس دولتداری مدرن از قبل از انقلاب به میراث برده بود، پایه ها و زیرساخت های دولت مدرن در اون نهاده شده بود و مله های ایران هم مجبور بودن تا حد زیاده او پایه ها رو حفظ کنند. اما کاری که طالبان میکنن در یک کانتکست اجتماعی متفاوت است، در جایی که دولتداری با چالش های بیشتر مواجه بوده، زیرساخت های دولتداری در اثر جنگ ها فرو پاشیده و در این شرایطی که ستون فقرات نظام در واقع وجود نداره، اینها تمام عرصه ها در اختیار یک قشر و یک صنف اجتماعی میگذارن، بیشتر از پیش ما را با ضعف و فروپاشی دولت مواجه میکنیم.
آقای محق به این باور است که اگر کار به اهل کار سپرده نشود، پیامدهای جبران ناپذیری برای جامعه افغانستان در پی خواهد داشت.
در شرایط قرن 21 این شیوه از دولتداری به معنای نابودی دولت است و عواقبی به آسانی قابل جبران نیست. پیامدهای بسیار کمرشکن خواهد داشت و عواقب او میلیون ها انسان و شهروند و سرزمین باید متحمل شد.
پیام ها و نظریات شما.
سلام با شما و تمام شنوندگان. از شما میپرسم که در جهان خارج تقاوت وجود دارد ندارد؟ اگر وجود دارد چرا مملکت افغانستان تقاوت نمیده؟
بعد ما متقاعدیم، نه چوب داریم، نه نان داریم، نه آب داریم. 23 سال از تقاوت ما را این دولت طالبان نمیتند که 23 سالای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جهانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که همی حقوق متقاعدین خوبه تا بیاد علی خو کسی نه خیرات میتند، نه زکات میتند، نه عشر میتند، نه مفت میتند. این ما وظیفه کرده، ما بدر از ماش ما گذاشته، ماش ما بدر دولت دوردانه هرد که همی حقوق ما متقاعدین اجرا کنه، بخاطری که ما بدر اولادار هستیم، نه کار از نه بار از ما بدر همو از اون حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم، از اون امرار حیات میکنیم. مالی بدر با ما کسی تقاوت بادر میتن، ما چطور کنیم بدر؟
نمیفهمم که حقوق تقاعدین چرا پرداخته نمیشه، از یک شعبه به دیگه شعبه، از یک گروه به دیگه.